أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل سوم که صفحه 189 شروع شد چند مطلب بود. یکی تبیین حقیقت سکون بود که سکون چیست. دوم این که مقابل حرکت کدام سکون است، آیا سکون در مبدأ است یا سکون در منتها. سوم این که آیا ممکن است جسمی نه حرکت داشته باشد نه سکون یا نه. حالا اصل این مطالب ارائه بشه تا انشاءالله به اون جنبندی نهایی برسیم و مشخص بشه که حق در مسئله چیست. در مطلب اول، مقام اول که حقیقت سکون چیست، دو نظر مطرح بود. یکی نظر متکلمان بود که می گفتن که اصول مستمر شی در مکان واحد عبارت از سکون است. نظر دوم نظر حکما بود که می گفتن سکون عدم حرکت اما مشعلی یعنی تحرک است که عدم حرکت است. مرحوم بوعلی این راه دوم را انتخاب کردن، حکما هم این راه دوم را صدر متعلهی می فرمان به این که حکما برای قول خودشون دو دلیل اقامه کردن که دلیل اول در نوبت قبل گذشت، دلیل دوم را این نوبت را بخونیم. در نوبت قبل اشاره شد به این که فرمودن چون سکون مقابل حرکت است، حدود متقابل ها باید متقابل باشد، لذا اگر حرکت امر وجودی است سکون حتی باید امر عدمی باشد. اشاره شد به این که این دلیل اخصی از مدعاست برای اینکه تقابل تضاد و تقابل تضایب هم از متقابل اصلا تقابل هست و در حالی که هر دو وجودی هست و اگر احیانا در معنای سواد و بیاض این تکلف اعمال بشه که سواد مفرق بصر است، بیاض لیسه به کذاله لیسه کذاله، پس اینها عدمی هست، یه تعب تکلفی است. بگه سایر اجزاد ما چه کنیم، حرارت برودت این چنین است، تلخی شیرینی به هموزاد مثل این چنین است، سایر اجزاد رو نمیشه این کار کرد، تضایف رو که اصلا نمیشه این کار کرد. گاهی امر وجودی عطارد امر وجودی دیگر است. این نکته اول بود. نکته دوم این بود که مرحوم صدر متعلهین وفاقاً لعون چی در مباحث مشرقی فخر رازی و مانند آن آمده است، و حالا که مسلم شد که متقابل ها حدودشون متقابل است و ثابت شد که حرکت و سکون با هم تقابل دارن، قیاسی تشکیل می شود که سوراش این است که سکون مقابل حرکت است. کبرا اینه که هر متقابل ها یکیشون باید وجودی باشه دیگری عدمی، پس اینجا سکون باید مثلا یکی وجودی باشه دیگری. بعد نتیجه که میگیره این است که سکون باید امر عدمی باشه. چون در معنای حرکت ما کمال رو عکس کردیم، سکون نمیتواند کمال باشد، باید فقدان کمال باشد. ولی اگر چون که ما در معنای سکون کمال رو اگر وجودی باشد، ناچاریم که کمالون رو عکس بکنیم، بگویم که حرکت کمال اول است و سکون یا کمال ثانیست یا کمال اول لما بالقوه بالفعل. اگر ما سکون را عدمی ندانیم و وجودی بدانیم، لابد باید بگوییم که کمالون. چرا؟ بگه کل وجودن با کمال. این بیانی که مرحوم صدر متعلهین فرمودن، این با ایهام این عکس احیانا به صورت مغالطه در آمده. چرا؟ برای اینکه اگر سکون وجودی باشد، شما میخواید بگید سکون عدمی است و از راه قیاس استثنایی باطل کنید، بگید اگر سکون عدمی نباشد وجودی باشد، لابد باید کمال باشد. چرا؟ بگید لعن کل وجودین کمالون. خب حالا لعن کل وجودین کمالون، اما کل کمالون فوق وجودون. شما را کمال را در تعریف سکون عکس کردید، این ثابت می شود که امر وجودی است، مگر از باب ایهام عکس باشد. اگر کل وجود این کمال، کل کمال هم وجود باشد، اون وقت این درسته. ایشون فرمودن به این که به صورت قیاس استثنایی میخوان ثابت کنن که ما ناچاریم سکون رو امر عدمی بدانیم. چرا؟ برای اینکه سکون رو اگر امر وجودی دانستیم، ناچاریم که بگوییم از سکون و کمال اول لما بالفعل یا کمال ثانی لما بالقوه این حرف بزنیم. چرا؟ چون لأن کل وجود این کمال. خب حالا کل وجود این کمال، کل کمالان وجود، این بس شما برهان قام کنی. موجب کلی هم که کف نفسه همون اکس نمی شود. هر امر وجودی برای کمال است، اما هر کمالی امر وجودی است. شما اگر خواستید ثابت کنید که هر سکون امر وجودی است، در تعریف سکون کمال را عقص کردید، مطلوب حاصل می شود؟ مطلوب می شود. مگر اینکه با برهان خارجی ثابت کنید که کل و کمالن فوق امر وجودی. اگر از اون راه که کل و وجودن فوق کمالن با ثابت کنید، میشه مغالطه از باب ایهان رسید. نه، میشه جدل اون وقت. اگر با ثابت بشه دیگه، برهان میخواد بگه. از مقدمه که شون ذکر کردن گفتن لعن کل وجود این کمال، ملاحظه فرمایی در اثنای صفحه فرمودن که اگر ما سکون رو امر وجودی بدانیم، ناچاریم بگوییم که کمال است. فعضا حددن الحرکه اولن و انها کمال اول ما بالقوه لابد ان یو خذ سطر پنجم لابد ان یو خذ فی حد سکون مقابل شیء من اجزای هذا التعریف. فعضا جعلن سکون وجودیان فلابد من حفظ الکمال لحچرا از کل وجودین فوق کمال، اما کل کمالین فوق وجود. شما اگر بخواهید وجودی بودن و او رو حفظ بکنید، باید بگویید به این که این امر وجودی است که دلالت بکند که همونطوری که در وصف سایر امور وجودیه یا قیود خاصی رو ذکر میکنید که نشانه تحقق و قرار اوست، این هم همونطور باشد. و اگر شما کمالون رو عقص کردید، چون هر وجودی کمال است، پس هر کمالی وجودی وجود است. مولانا فرمود فلابد من حفظ الکمال لچرا از کل وجودن فوق کمال. خب اما کل کمالن فوق وجود، این از قضیه موجبه کلیه که که نفسی همون نکس نمیشه، اونم برهان میفهد. خب الله و رحمتنا. ساکم الله.
اگر هر وجودی کمال باشه، این استدلال داره حفظ یه خیلی کمال کافیه، اما تمام نیست تعریف.
بله، ما مدعای نبود که کمال رو حفظ بکنیم، که مدعای بود که وجود بودن رو حفظ بکنیم.
خواستیم بگیم در تعریف حرکت سه قید داریم که قید بله. اول محفوظ میمونه، دو قید دو
قید اول داریم. نه، امر وجودی که شد، ما لازم نیست که اول امر اول قید اول حفظ کنیم، ما باید امر وجودی بودن رو حفظ بکنیم. ایشون دلیل میاره که ما باید قید اول حفظ بکنیم. چرا؟ ما باید وجودی بودن رو حفظ بکنیم، نه قید اول رو. مگر اینکه ثابت بشود که کل و کمال وجود، اون که ثابت نشد، اون که ثابت شد کل و وجودن و کمال شد، موجب کلی هم که نفسی همون اکسته میشه. حالا محض رو بخونیم تا انشاءالله با جنبندی نهایی برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانیه، دلیل دوم بر تقویت قول و حکما که حرکت امر سکون یا امر عدمی است، امر وجودی. اینو می‌فرمان این به تمثیل شبیه تر از همون قیاس فقهی و اصولی. می‌فرمان فیه ان فی کل صنف من اصناف الحرکه امرا عدمی، در هر صنفی امر عدمی هست که مقابل با اون حرکت است. مثلا نموف که حرکت کم است، مقابلش وقوف است. فلن نموف وقوف یقابل نموف، که نموف حرکت در کم است. ولل استحاله که حرکت کیف است، سکون اون که یقابلوها ولی نقله که حرکتی در عین است، عدمون یقابلوها. میفرمون به این که ما بعضی از موارد برامون خیلی روشن است، اون مورد مشکوک هم مثل مورد روشن حکم میکنیم. میگم پا کما ان سکون المقابل للنمو لیس هو الکم المستمر بل عدم و تغییر نمو. اون کم مستمر را نمیگیم سکون، بلکه عدم تغییر اون کم را میگیم سکون. این نمونه اول. دوم، ولل مقابل للاستحاله ول کیف المستمر. مقابل استحاله که حرکت در کیف است، اون کیف مستمر نیست، بل عدم و ذالک التغییر. فقط از سکون المقابل للحرکت العینیه و لغیرها، عدم اون حرکت رو میگن سکون، نه استمرار اون حالت را. خب حالا متکلمی که میگوید سکون اون کیف مستمر، اون حال کل مستمر است، در اون مثال اول دوم مناقشه میکند، میگه ما قبول نداریم عدم نبوغ عبارت سکون باشد، همه اون کم مستمر رو میگن سکون در استعاره.
شما اینجا مراجعه میکنم به ارتکاز لغوی خودمون، بحث اولا بحث لفظی و مفهومی میشه که مقابل این مفهوم چی قرار میگیره، یا اینکه نه بحث وجودی و واقعی.
چون بحث وجودی واقعی است، امام رازی چون خیال کرده اینه در مباحث مشرقی دارد هازا بحث لفظی است، برای مثال متعلم فهمد ولیس هازا بحث لفظی این کماز زعمه و بعض الفضلا. بعض الفضلا منظور فخر رازی است در مباحث مشرقی تو همون جلد اول صفحه 594-5 اونجا نفذ لفظی نیست. بالاخره این امر وجودی است یا امر عدمی؟ اگه بحث ادبی بود ما مراجعه کردیم به لغت، ببینیم که لغت برای چی وضع شده و یکی. و اگر بحث ادبی بود هر حکیمی بالاخره، اگر تازی بود تازی، فارسی بود فارسی، لاتین بود لاتین، به لغت خودش مراجعه میکرد. اما حکمت دیگه بدون لغت و ادبیات لغوی را سخن میگوید. این حکیم درد می اندیشد، نه به عنوان که عرب هست یا عجم، تازی یا فارسی. اگر ادبی بود خب به کتاب لغت مراجعه می کرد، به عرف خودش مراجعه می کرد. این درد برهان قام میکند.
این باور در بقول این قضیه که سکون مقابل نمو کم مستقر نیست بلکه عدم تغییرشه، این داور اینجا در تایید این دو تکذیبش
کیه؟ ما همون شرطیز عقلی است، برای این که بین سکون و حرکت تقابل هست. اون تقابلی که ما میفهمیم که اینها با هم جمع نمیشوند بین وجود عدم است، تغییر با عدم تغییر، نه تغییر با ثبات.
بین ممکنه کسی بگه که این کم مستمر هم بگو جمع نمیشه از باری زده.
بله، پس تقابل دارن، تقابل تضاد دارن، نه عدم حرکه، در حالی که ما اینجا عدم حرکه میفهمیم. و اینها تضاد هم نخواهند داشت، برای اینکه ما تردی مشاهده نمی کنیم، چون بازگشت تضاد هم باید به نحوه با یکی ترد دیگری باشد، به عدم دیگری باشد. امام رازی خیال کرد که این یه بحث لفظی است در مباحث مشرقی دارد هازا بحث لفظیون. مرحوم صدام فرلیم پامود که نه هازا لیسه بحث لفظی که ما زعمه و بعض الفضلا، و اگه بحث لفظی بود خب هر کسی تابع ادبیات خودش بود و به لغت مراجعه میکرد. الان این شخص که بحث فلسفی دارد، بحث حکمی دارد، نمیگوید من عربم یا عجم، لاتینم یا غیر لاتین، میگوید این معنا این است. و اگر احیانا لغت برخلاف این وضع کرد، میگوید اون واضح آشنا نبود چی رو وضع بکنن. اگه بحث ادبی بود که عقل راه نداشت. این تموم شد. مطلب دیگر این که حالا مقابل حرکت کدوم سکون است؟ حالا ثابت شد که سکون مقابل حرکت است و منظور از این سکون هم عدم الحرکه است، نه کون مستمر. حالا منظور از این سکونی که مقابل حرکت است، ما دو تا سکون داریم، یکی سکون در مبدأ، یکی سکون در منتهی، یکی سکون قبل از حرکت، یکی سکون بعد از حرکت. سکون قبل از حرکت ضد مقابل حرکت است یا سکون بعد از حرکت؟ ثم زعم بعضهم ان المقابل للحركه هو السكون في في سكون في مبدا الحركه لا في نهايه الحركه. یه قول، قول دیگر که المقابل للحركه اون سکونی است که وقع فعل انتها. ولكل من القائلين حجج على صحه رايه، هم قائل اول بر خود دلیل دارد، هم قائل دوم بر خود دلیل دارد. حالا یه راهی را که مرحوم بوعلی در نجات طی کرده و اون راه را فخرآزی تلخیص کرده و مرحوم صدر متعلیهین هم نقل میکنن این است. برای اینکه مسئله روشن بشه، فضای بحث رو باید ترسیم کرد که ما یه حرکت داریم و یک سکون. این سکون دو تا مصداق دارد، نه اینکه ما در اینجا سه امر داشته باشیم و نداریم که مقابل حرکت این سکون است یا اون سکون، تا احتمال بدیم که هر دو مقابل حرکت مسکونت. همونطوری که سکون در مبدأ ضد حرکت مقابل حرکت است، سکون در منتها هم مقابل حرکت است. پس اینجا تقابل تسلیحی داریم، سه ضلعی داریم، در حالی که متقابلان الا ولا بود دو امرند، دیگه سه امر با هم تقابل ندارن، چون بازگرش چه همه تقابل ها به تناقضه و تناقض هم یک شیء میشه، بیش از یک نقیض ندارد. احتمال این که هم سکون در مبدأ مقابل حرکت باشد، هم سکون در منتها و هر دو باشد کمال یبعد هست. در این گونه از موارد این به ذهن می آید که ما اینجا سه تا امر داریم، دو تا سکون و یک حرکت، و نمی داریم این مقابل اوست یا اون مقابل اوست، تا یه قولی ثالثی باید باشد که هر دو مقابل است، که اون وقت تقابل حرکت سکون بین مثلث دور بزنه یا نه. اینجا ما یه حرکت داریم، یک سکون، این سکون دو تا مصداق دارد، اونی که مقابل حرکت است سکون است، اون سکون تارتن در مبدأ پدید میاد، تارتن در منتها، و حق همینه. نظیر اضافات، گاهی اضافه به حسب ظاهر در نظر بدعی مثلث به ذهن میآید، سه طرفه به ذهن میآید، مثل اضافه تقابل وسط طرف، وسط یه اول دارد، مقابلش یه اول دارد یک آخر، یا وسط یعنی حد وسط متوسط، یه طرفش افراط است یه طرفش تفرید. اینجا تقابل تو این مثلث دور میزند، یعنی ما یه متوسط داریم و یه افراط داریم یه تفرید، چون هم افراط با متوسط جمع نمی شود، هم تفرید با متوسط جمع نمی شود، چه اینکه افراط تفرید هم با هم جمع نمی شود. اینجا تقابل تو از لا مثلث است، یا اونجا هم تقابل بین دو شی است، اونجا بین طرف و وسط و ما لیس وسط تقابل است. اون ما لیس وسط دو تا مصداق دارد، نه اینکه مثلث در کار باشد، هیچ مجالی برای تثلیث نیست. معتدل و ما لیس و معتدل، متوسط و ما لیس متوسط، اونی که متوسط نیست یا این طرف است یا اون طرف، یا افراد است یا تفرید. این چنین نیست که ما یک مثلثی داشته باشیم در عرض هم و تقابل بین وسط و این طرف و اون طرف باشد. اینجا همین طور است، حرکت است به سکون، سکون دوتا مصداق دارد، نه اینکه دوتا مفهوم داشته باشد. ما سکون در مبدأ داشته باشیم، سکون در منتهی داشته باشیم و حرکت، تا بحث بشه به این که تقابل بین حرکت و سکون در مبدأ است یا حرکت و سکون در منتهی. سکون یعنی مالیسی به حرکت، حال این مالیسی به حرکت منطبق می شود بر سکون در مبدأ که هنوز حرکت نکرده است، یا نه بعد از حرکت به اون مرحله ثبات رسیده اونم لیسه به حرکت است. بنابراین این توهم نباید مطرح بشه که ما در فضای مثلث داریم فکر میکنیم. حالا این سخنی هم که از نجات مرحوم با علی است، ایشون پذیرفته. فرمود والحق ان السکون فی المکان مقابل للحرکت منه و للحرکت الیه جمیعا. این نه به این معناست که حرکت دو تا متقابل دارد، بلکه به این معناست که حرکت یک مقابل دارد و اون سکون است. این یک مقابل دو تا مصداق دارد. این دو پس فضای تسنیه است، تسلیه است. والحق ان السکون فی المکان مقابلون هم للحرکت من المکان هم و للحرکت الیه جمیعا. فین نسکون که لیسه عدم حرکت خاصه، تا شما بگید که این حرکت این عدم خاصه است یا اون عدم خاصه است. فیلا لکان و کل حرکت سکون. اگر سکون عبارت از عدم حرکت مخصوص بود، خب هر حرکتی نسبت به جای دیگر سکون است. الان این شیئی که از این الف حرکت کرده میخواد به با برسد، نسبت به نقطه جیم و دال ساکنه، از جیم شروع نکرده به دال برسد، گرچه قابلیت اون رو دارد که در یه مقطع دیگری از جیم شروع بکنه و به دال برسه، ولی فعلا از جیم شروع نکرده به دال برسه. اگر سکون عبارت از عدم حرکت خاصه است، پس هر حرکتی هم با سکون آمیخته است، در حالی که جن نیست. سکون عبارت از عدم اصل الحرکه است، نه عدم حرکت خاصه. فین سکون لیسه عدم حرکت خاصه و لا لکان کل حرکت سکونن فی غیر تلک الجهه. خب بلکه سکون، بلکه اون سکون عدم کل حرکت ممکنت فی ذلک الجنس. این الف یا حرکت دارد یا ساکن است. اگر در هیچ جهتی که صلاحیت اونها را دارد حرکت نکرده است، بشکن ساکن. این تحلیل نهایی. پس بنابراین ما در فضای تسنیه قرار داریم. تسلیس نیست، بس رأسا منتفیست. بله اصل حرکت، یعنی این شی. البته فرض کنید این بوته، این دیگه حرکت دریایی یا سپهری نداره، این حرکت بالندگی داره، میتونه 5-6 سانت بشه دیگه، همین دیگه. این دیگه نظیر واختلاف نینان فی البحار القامرات نیست که مثل ماهی در دریا حرکت بکنه. اون حرکت نداره، شانیت رو نداره، حرکت خاص خودش داره. حالا پس ما اینو حرکت و سکون یعنی عدم الحرکه با مفهوم کار داریم، نه با مصداق. حالا شما اگه خواستید ترزل بکنید به سراغ مصداق بیایید، وقت میگیم اگر شما حرکت طبیعی داشتید، سکون طبیعی مقابل اوست. حرکت طبیعی یه شی یا گرایش به مرکز است یا گرایش به محیط. اگر گرایش به محیط بود، سکون در محیط مقابل اوست. اگر گرایش به مرکز بود، سکون در مرکز مقابل اوست. ثم لو اوجبنا ان یکون المقابل لحرکت طبیعیت سکونن طبیعیان سکونن طبیعیان کان المقابل للحرکت طبیعیته کان المقابل للحرکت طبیعیته الى فوقین هو سکونون فی فوقین سکونون فی فوقین. اگر یک کسی خواست ریز کنه مسئله را، بگر درست است که مقابل حرکت عدم الحرکه است و هر مصداقی باشد میتواند محل انطباق و مفهوم جامع قرار بگیرد، ولی ما میخوام بگیم حرکت به مرکز، گریز به مرکز مقابل چیست؟ مقابل سکونی در مرکز است. حرکت به محیط، گرایش به محیط مقابل چیست؟ مقابل سکون در محیط است. ثم لو اوجبنا ان يكون المقابل للحركه الطبيعيه سکونا طبیعیا کان المقابل للحركه الطبيعيه الى فوق هو سکون فی فوق. چرا؟ برای لأن ذالک اون سکون در فوق یعنی گرایش به محیط هو طبیعی است. للذی فی جهت تحت، اگر یه چیزی بخاری، دخانی و مانند آن که به زعم پیشینیان گرایش به محیط داشت و فرار از مرکز، اگر ما او را طبق عامل قهری در یک بخش از مرکزی رو حبس کردیم، این ساکن در مرکز است، این سکون در مرکز قصری است، نه طبیعی، این مقابل اون حرکت نیست. و همچنین والمقابل للحرکت التي الى اسفل هو السكون في اسفل، اجرام سنگین به ضعف پیشینیان که گرایش به مرکز داشتن، مقابل حرکت و گرایش به مرکز سکون در مرکز است. لما علمت که طبیعت مقابلشون است. فهین ازین المقابل للحرکه هو السكون في المنتهى در میاد. خب اما مطلب ثالث که چگونه جسم از حرکت سکون خالی است، و اما کیفیت و قلوب الجسم عن حرکت و سکون جمیعاً، فذلک فی ثلاثه امور، که اینا تلخیص هایی است که جناب فخر رازی از سخنان مرحوم شیخ بنا کرد. اینا این عبارت های مباحث مشتقی است. اول فی الجسم الذی یمتنع خروج و عن حیزه طبیعی مثل کلیات الافلاک و الاناسر، به زعم پیشینیان که بالاخره اناسر امهات اربعه بودند و افلاک آبای سبعه بودند، اون افلاک سبعه از جا خودشون خارج نمی شدن، این اناسر اربعه هم از جا خودشون خارج نمی شدن، یعنی زمین بود و بالاش آب بود و بالاش هوا بود و بالا کره نار، این کلیات از جاشون خارج نمی شدن، گرچه جزئیات در مناطق محصر خود شرکت میکرد. زمین از جا خودش بیرون نمیره، کره آب از جاش بیرون نمیره و کره هوا از جاش بیرون نمیره و کره نار از جاش بیرون نمیره. الان حرفای نوعی که مثلا در آمده است از هر حرکت جوهری به بعد، بعد چند قرن اونا مثل همین حرفا کهنه میشه. یعنی ما همونطوری که بالاخره یه خونه میسازیم، فرشی میسازیم، صنعتی داریم، ترقیاتی داریم، بعد از چند قرن کهنه میشه، خریدار نداره، علوم امروز هم همینطوره. تنها چیزی که برای آدم میمونه اینه که حلال بسازی و حلال زندگی کنه، همین. بله خب الان مثلا این چون نیست که الان خونه که چند قرن قبل ساختن الان اونجور خونه بسازن، که خونهای الان هم تو نیست که الان چند قرن بعد همینجور خونه بسازن. الان مثلا مهمی که خونده این حرفا اسلاف عمره، حالا چون یک کتاب درسیست این بخش، اینا رو ما برای اون حرکت جوهری و سار مسائل میخواه، وگرنه اینا الان اسلاف عمره واقعی، ما هرگز حاضر نیست اینا رو بخونه، برای اینکه اون مبانی حرکت جوهری روشن میشه که واقعی اصلیست. بعد چند قرنم اونچم که برای ما تراوتی داره و خیلی جاذبه داره، اونم مثل یک سفال آثار میراث فرهنگی در میاد دیگه، از یه چیز داره. تنها چیزی که میمونه همینی که انسان همین مقداری که میفهمه با اخلاص بخونه، با اخلاص ما همین بقیه دیگه، اگر نه یه روزی برای این سر میشیستن برای این حرفا. خب فهیه غیر متحرکت ان مکانها ولا ساکنتون اصلا، چون حرکت سکون تقابل شون عدم ملکه است، نه زدان لا سالسن نه تناقض. لان سکون عدم الحرکه اما من شعنی یعنی تحرک است، پس تقابل شون عدم ملکه است نه تزا تناقض. وای تناقض نباشه رفعشون ممکنه. حالا چی رفع میشه؟ رفعش بینه که اگر یه چیزی حرکت نکنه یک، به شأنیت حرکت هم نداشته باشه دو، پس این حرکت داره سکون. فیضا لم یکن به شأن اون افلاک و عناصر الحرکه ساکن هم نیست، برای اینکه سکون عدم الحرکه هم مومن شعنی حرکه هست. بله خب امتنای ذاتی که نیست، یعنی نظیر اجتماع نقیزه هم سار زالک نیست. بله دیگه، چون این دیگه اینجوری نیست. بله فرض حرکت میشه، ولی فرضی که خارج نداره، شعنیت نداره آخر.
غیر از مجرداتی که میگیم مثلا.
بله، ولی شعنیت چون نداره، بنابراین الملکه نیست. یا نظیر ماهی تو دریا و عنوان و اختلاف نینان فی البحار و غبرات، او شعنیت نداره. این برای او ممتنه است، برای اینکه او پژمرده میشه از بین میره. ولی شعنیت نباشه سکون صادر. خب وقتی هر حرکت هم دست سکونه بده. حرکت جوهری داره، حرکت های وضعی داره، علی همون افلاک اینا حرکت وضعی دارن دیگه. الان سخن از حرکت طبیعی است، یعنی حرکت مکانی و امثال، وگرنه این حرکت چیز رو که دارن، حرکت وضعی رو که دارن. این سخن به قرینه خروج، یمتن خروج از حیز طبیعی معلوم شد حجب حرکت مکانی است، وگرنه حرکت وضعی دارن دیگه. بله آخه این حرفا مال مرحوم شیخ و امثال شیخ است که حرکت جوهری رو قابل نبودن و اینا الان فقط به قرینه این که خروج چون از حیز طبیعی محال است حرکت مکانی رو بحث بکنن، وگرنه حرکت وضعی که خب داره اینا دیگه. خب پس حرکت ندارن، یعنی حرکت مکانی ندارن، برای اینکه خروجشون محال. وقتی خروج محال بود سکونم ندارن، بله یه ثابتتون فی احیازها لا ساکنه و لا متحرک. این یک نمونه. نمونه دیگه، وستانی کل جسمین ازالم یوماس سهو محیطون واحدون اکثر من آن واحد. این هم میشه حرکت سکون در مکان، و از یک جهت سکون در مکان نیست، حرکت هم نیست. مکان را هم اشراقی معنا کردن هم مشایی. مشایی معنا کردن که سطح باطن حاوی که مماس با سطح ظاهر محوی است، این میشه مکان. اومد اگر این سطح باطن حاوی که مماس با سطح ظاهر محوی است این تغییر پیدا بکنه، این میشه حرکت در مکان داره. اگر چون چه انسان یک ماهی را به تعبیر ایشون در یک نهری حساب بکنه که این ماهی یه جای گوشه معین گرفته ایستاده، آب روش رد میشه، یا یه طائر رو در فضا ساکن فرض کرده که هوای تند صورت باد روش رد میشه، اون سطح باطن حاوی که مماس با سطح ظاهر محویس عوض شده، و هر موجودی که سطح ظاهر حاویش با سطح باطن حاویش با سطح ظاهر محوی عوض میشه، مکانش فرق کرده، بس اینا موجود مکانش فرق کرده، میشه حرکت. از این طرف که ما خود این رو ساکن فرض کردیم، نسبتش با اوضاع بیرونی هیچ فرق نکرده، پس داره میشه ساکن. چه موجودی نه حرکت داره نه سکون. از اون جهت که سطح حاوی عوض شده حرکت، از جهتی خودش نسبت به اوضاع بیرونی آرام است، موشه ساکنه. اما اشراقی میگن مکان اون بعد است، این ماهی که مکانش عوض نشده، آب که مکانش نیست، یا این طائر که در فضاست، هوا که مکانش نیست، این یه بعد مخصوصی است. فقط شما فرض کنید یه بعد، یه متر مکعبی رو، یک متر مکعب این بعد حساب بکنید، این مکان. این حیوان توی این مکان است، یا این ماهی توی این مکان است، در دریا یا اون پرنده تو اون مکان است، در بعد است در فضا. توی این مکان خیلی چیز است، این طائر توی این مکانه، هوا توی این مکانه، خیلی از حیوانات دیگر هم توی این مکانه، در دریا آبم تو همین مکانه، حیوانم تو همین مکانه، یه مقدار رو این ماهی گرفته، یه مقدارم چند لیتر آب. آب که مکان این نیست، دریا که بود مکان اینه، مکان این بود هم که وزن نشد. اگر ما بگوییم مکان سطح باطن حاویست که مباسه با سطح ظاهر محویست که قولیست غیر حق، بله آب مکان ماهیست، هوا مکان تیر است، اما بعد مکان است، هم فضا هم دریا. وقتی بعد مکان بود، بعد که حرکتی نداره تا اینه به این شه ساکنه. بله غلط این که بعد مکان است نه اون هاوی. بله بنابراین مکانش عوض نشد.
مواردی که ما یه مفهومی داریم، یه لفظی داریم که یه مفهوم عرفی داره مثل مکان، وقتی ما تحلیل فلسفیش میکنیم، این تحلیل فلسفی باید همساز باشه با اون مفهوم عرفی.
نه ما که نمیخوام بگیم نماز در مکان مصلی بس بکنیم که اون مال فقیه اصولی است.
نه از این جهت عرض میکنم که ما چی رو میخوایم در واقع تحلیل فلسفی کنیم که میگیم بگیم سطح حاوی
این موجود، این موجود یه جایی رو پر میکنه، این رو یه بعد رو پر میکنه، این در یه جایی هست در جای دیگه نیست، این جا عبارت اون بعد است، نه هوا نه دریا. خود اون هوا هم مکان داره، اون آب هم مکان داره.
خب از خواهم که در یه همچین مثالایی که به فرمونه که به حسب نظر اور این ماهی مکانش رو تغییر نداده.
بله بله
ما حق داریم که مکان رو جوری
نه به حسب عرف بکنیم. بله
طبق اون تحلیل این مکان تغییر کرد.
بله ما اگه بحث عرفی میکردیم مثلا بحث در مکان مصلی بود ببینیم که مکانش عوض شد یا نه. بله اما بحث طبیعی است که این موجود بالاخره یه جهت خاص دارد، اشاره میکنیم میگیم این نه مثل مجرد بی مکان است، نه همه جا جای اوست. اگر یه موجود محدود است یه جای مشخص رو داشته باشد الا بلا اون جای واحد بود است که او رو پر میکنه، نه اینکه هوا جای او باشه. یه وقتی مثلا قوس است، بله اون تو آب است، یه وقتی تیران است، اما یه وقتی جسم و حجم است، حجم و جسم بود میطلبد، نه طائر تو هواست نه سمک تو دریاست. یه بعدیست که هم آب اونجاست هم سمک، یه بعدیست که هم هوا اونجاست هم تا. نه بعد چه متمکن باشه چه نباشه، نه بعد طبیعی. بله این بعد گاهی هوا توش هست، گاهی هم هست، گاهی هست، گاهی موجود زنده است غیر زنده است. این چرا هوا هم تو بوده؟ این وقتی که ما مرزی رو فرض کردیم گفتیم خط کش بودیم، این بین الف با اینجا یا آب هست یا هوا هست یا زمین هست یا کره اسیر هست اتر هست او ماشته بسمه، بین این آغاز و انجام رو یه چیزی پر کرده. حالا یا عرج یا جوهر، این بود است که مکان. خب بر اون البته جسمی دارد که اون جسم و این کمیت رو دارد، سر اون چیست از این که هوا و امثال هوا هم خودشون تو مکان هست، آب مثل آب تو مکان هست. اینا این ماهی که تو دریه تو آب نیست که، ماهی تو اون بوده، اون بود این مکان. وقتی آب خالی کردن چی میمونه؟ هوا اونجا رو پر میکنه دیگه، هوا رو هم تخلیه بکنن بالاخره اون بود یه چیزی که مظروفش گاهی هواست گاهی آب است گاهی ماهیست گاهی چیز دیگه. نه واقعیت خارج ذهن میفهمه، دست ذهن نیست، اعتبار نیست.
نه
یه جوهر خاص خودشه داره، یه وقتی ما گم حقیقتش نمیدونیم یه وقت نبست، یه وقتی بگیم یه زیربنایی باید داشته باشه اون هم یه مطلب است. اما ماهی تو آب نیست، طائر تو هوا نیست، تو بوده.
این نسبت بود و اون شیطه بود نسبت عدد به محدود نیست.
نه خب بالا چرا؟ نه ممکن
وجودن بود فرق اون زیبوده ولی ما تو
نه مکان فرق متمکن نیست. اون زیبود حالا چی هست باید او رو بررسی کرد. نه زیبود یعنی ماهی دریا یا طائر هوا، نه یه چیز دیگه است. بله یه موجودی هست که دارای مثلا 2 متر بوده. این 2 متر را گاهی ماهی پرو میکنه، گاهی طائر پیدا میکنه، گاهی آب پرو میکنه، گاهی هوا میکنه. اشتراکی نمی کرده این مورد فضا دیگه. نه برزخی که هیچی توش نیست. برزخی هم ماهی برزخی پرو میکنه. یه تو خواب از فر نباید تو خواب ببینن. خب و ثانی کل جسمن اذا لم یماسه محیط واحد اکثر من آن واحد مثل سمک فی ماء سیار او طیر فی هواء متحرک. حالا این درختی که اینجا ایستاده است تنبادی که روشد میشه همین سؤال هستی، یا انسانی که اینجا نشسته بادی که میاد وارد میشه هوا جواران پیدا میکنه همین دیگه. حالا این درخت است، اینجا قرص است محکم و این باد به سرعت رد میشه، این هوا به سرعت رد میشه. فذلک الجسم نه متحرک است نه ساکن، اما متحرک نیست لعدم تبدل اوضاعه به نسبت الی الامور خارجه. این شی که در اینجا این ماهی که اینجا هست قبلا اگر 1 متری فرون بود بود الان هم 1 متری، قبلا اگه فوق بود الان فوق، قبلا تحت بود الان تحت، قبلا یمین و یسار بود همینطوره، قبلا امام و خلف بود الان. اما ساکنم نیست برای اینکه اون جسم هاوی روشد شده فرق کرده. ولا ساکن رو ایزن برای که لعنه و غیر ثابتن فی مکان واحدن زمانن، برای که منظور از مکان باطن حاویست که مماس با ظاهر محوی باشد. اون فرق کرده.
اینو تعریف مکان بگیریم این به هر حال اینش تعدیل کرده، این نسبت مکانش عوض شده.
بله و نه دو طرف است. یه وقت هست میگه نظیر جالس سفینه، من حتی بخوام بگن نیست، برای اینکه جالس سفینه بالاخره بودش فرق کرده، به تبع سفینه نسبتش با انجام دیگه فرق کرده، طول عرض داره. بله نه منظور این که جالس سفینه به تبع سفینه اما مخلف و فوق و تحت اینو فرق کرده، قبلا اگه دنبال بود حالا جلو افتاد او بالعکس، اما الان این برفرق نکرده اما نسبتش با اوضاع خارج فرق کرده. ما اگر در حرکت مجموع این امور رو در نظر بگیریم، هم باطن حاوی که مماسه با ظاهر محویست، هم تبدل اوضاع در نظر بگیریم، این بله این امام خرف باید عوض بشه. چی مکان فرق کرده که اینش هم جمع بمینه؟ پس باید باید نه حرکت داره نسکون، میخوام بگن از این جهت نه حرکت داره نسکون. هر سبه چه البته رد میکنن مرحوم سر متعلی، هر سبه چه رد میکنن. از سالس کل آنن من آنات زمان الحرکه، مثل ابتدای حرکه و انتها حرکه. ما برای حرکت این معتقدی گفتیم که شی خروج شی از قوه به فعل، این یه مطلب. دوم این که حرکت زمانزاست و امر زمانیست، به تدریجیست و در آن نمی گنجد، این دو مطلب. آن اول و آن آخر این حرکت ندارد، برای اینکه حرکت که تو آن جا نمی گیری که، پس وقوع حرکت در آن محال است، این سه مطلب. اگر وقوع حرکت در آن محال است پس سکون هم نیست، برای اینکه سکون عدم الحرکه اما من شأنیه تحرک است. در آن شأنیت حرکت نیست تا ما بگوییم چون شأنی این شأن به فعلت نرسیده سکون است، پس در آن نه حرکت است نه سکون. کل آن معانات زمان و حرکه، مثل ابتدای حرکه انتهای حرکه مانند آن، لیس الجسم در اون آن ساکنن برا متحرک، اما متحرک نیست چون حرکت امر زمانیست و تدریجیست، وقوع حرکت در آن محال است. این یک. وقتی وقوع حرکت در آن محال شد پس سکون هم نیست، بلکه سکون عدم الحرکه، اما من شأنه ان یتحرک است، و دی شأنیت در آن نبود سکون هم صادق نیست. لان الحرکه منقسمتون، یعنی تدریجیتون، ماضی و مضارع داره، زمانی است. فیمتنه و وقوع حرکت در آن، چرا؟ برای اینکه آن که منقسم نیست. فیض استحال اتصاف الجسم بالحرکه فی الان، سکون هم نیست، برای اینکه سکون شأنیت میطلبد. بله؟ چون آخه الان بحث حرکت قطعی است که سکون مقابل اوست. خب این سبق در مباحث مشرقیه است بدون نقد. مرحوم سر متعلین این اضافه رو دارن، یعنی اون چیزی که در مباحث مشرقیه نیست این است که مباحث مشرقیه این سبق ذکر کردن، حالا چون خودشون رو بحث لفظی میدونستن شاید خیلی بهش نپرداختن. مرحوم سر متعلین فرمود که فی اقول و فی کل واحد من الامور الثلاث در نظر هر سبق رد میکنن. اینا رو بخونیم تا بونجن بعد اینها برسیم ان شاء الله. والحمدلله.